بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مردم عزیز و بینندگان شبکه جهانی ولایت. ایشالله که شب خوبی داشته باشید، حالتون خوب باشه، هر کجا که هستید اوقات به کامتون باشه. من حمید سوری با شما هستم در برنامه فرکانس تاریکی و امیدوارم که با ما همراه باشید. برنامه‌ای که حالا به چند هفته ای خلاصه به صورت زنده در خدمتون نبودیم و امشب در خدمت مهمان عزیز و ارجمندمون، کارشناس و پژوهشگر گرامی حجت الاسلام و المسلمین، کارشناسی که مدتها در خدمتشون بودیم و در این برنامه هم امشب هم در خدمتشون هستیم و از سادات عزیز هستن، خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم. استاد عرض سلام دارم. استاد هاشمی عزیز خیلی خوش آمدید، شب بخیر، زیارتتون هم قبول.
ممنون، متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة و السلام على رسول الله و آله و من الله و اللعنة على اعدائهم الى يوم لقاء الله. اللهم انا نسألك دوام التوفیق و السداد في القول والعمل والاعتقاد. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم و تسلیت عرض می کنم. این روزها رو چه ماه گذشته، ماه محرم الحرام، و این ماه رو هم که ماه مصائب اهل بیت علیهم السلام، خصوصا هفتم ماه صفر که روز شهادت آقا امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است. خب توفیق نشد در این فرصت یک ماه تقریبا بیشتر خدمت شما سروران باشیم، هم سفر تبلیغی و زیارتی بودیم و همه کسانی که ما رو میشناسند و یا ما اونها میشناسیم همه رو دعا کردم و نائب زیاره همه آقایون و عزیزان و سروران و همه بینندگان عزیز بودیم. انشاءالله که خداوند توفیق زیارت رو به همه عزیزان خداوند انشاءالله نصیب کند.
انشاءالله
امشب هم خدمت همه شماست.
انشاءالله سپاسگزارم. ما رو به طور ویژه دعا کردی؟
بله بله، خب دیگه شما سرور هستید.
سلامت باشید، بزرگوارید، خیلی ممنون. و بینندگان عزیز، امشب کلی بحث داریم، دوباره گفتگو داریم، چالش داریم و همراهی مردم عزیز رو داریم، شیعه، اهل سنت، وهابی، یهودی، مسیحی، نمیدونم چی بگم، زرتشتی، گبری، بودایی، هر کی هر دین و مذهبی داره میتونه مشتری امشب ما باشه و با هم زنده صحبت کنیم در یک برنامه زنده و از اعتقادات شیعه سوال کنید و پاسخ رو خدمت شما خواهیم داد. محورم خب بیشتر منابع دست اول اهل سنت خواهد بود و برادران اهل سنت هم میتونن بیان رو خط ارتباطی با هم گفت و گفت داشته باشیم. فقط یه لطف کنید، اگه میخواید سوال بپرسید سوالاتتون رو نذارید آخر برنامه. راه ارتباطی رو آقای سید عزیزم بفرمایند که برامون زیرنویس بکنن. آقای کیا اگر لطف کنید و مردم زنگ بزنن، پیام بدن، از طریق واتساپ هم میتونید پیام صوتی به ما بدید. کلیپ داریم بچه‌ها، بریم کلیپ رو با هم ببینیم. شما بیننده عزیزم با دقت ببینید و برمیگردیم در خدمتتون.
حالا چرا حضرت علی بعد از رحلت رسول الله نفرمود که رسول الله من رو به عنوان جانشین بعد از خودش تعیین کرد؟
خب مردم حضور داشتن و دیدن، ولی بعضی از
من
مردم
سوال من رو شنیدید خواهر محترم؟ سوال من اینی که چرا حضرت علی بعد از رحلت رسول الله نیامد بفرماید که ای مردم رسول الله به عنوان جانشین من رو تعیین کرد؟ خب چرا این رو نگفت؟
بله بسیار خوب، کلیپ این آقا رو دیدیم، این اندیشمند بزرگ، این بزرگ پر روی همه شبکه‌های ماهواره‌ای منظومه شمسی، بزرگ پر رویی که بارها گفته اگه یه سند آوردید راجع به روایت فلان یا یه روایت آوردید درباره فلان، من دیگه میرم از این شبکه، پا پر رو میاد، هر سری هم کراواتشو عوض میکنه و با یه قیافه دیگری میاد، ولی مردم همونی، مردم میشناسنت که همونی و مطمئنن امشب هم دوباره دست رو خواهد شد. حالا اگه شما طرفدار ایشون هستی زنگ بزن بیا رو خط ارتباطی و دلیل خودت رو بگو. آقا حضرت علی چرا نگفت؟ یک جمله حضرت میگفت و همه رو راحت میکرد که آقا پیامبر گفته که فرمودن که من جانشین ایشون هستم، من خلیفه رسول الله هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک قاعده هست در استدلال های علمی که همه علما این رو ملتزم هستند، ولی اونایی که بی سواد هستند، اونایی که اهل مغالطه هستند، سفسطه هستند و این که نمیخوان که هدایت بشن و یا این که نمیخوان حق رو ببینن، معمولا این قاعده رو یا نمیبینند یا خودشون به غفلت میدازن که نمیبینیم. قاعده اینه که دقت کنید، هیچ وقت عدم دلیل بر عدم نمیتونه باشه. با یک عدم نمیشه استدلال کرد بر عدم چیز دیگری. آقا برفرض من یک ماه آقای سوری نبینم شد در شبکه باشن، یک ماه بگذار آقای سوری در شبکه نمیبینم، نمیتونم بگم که به خاطر اینکه آقای سوری در شبکه نیست پس آقای سوری اساسا در ایران نیست، یا آقای سوری مثلا مشکل خاصی براشون پیش اومده که دیگه شبکه نمیاد. میگن عدم دلیل بر عدم نیست. آقا من مثلا 10 نفر دعوت کردم خونه، از این 10 نفر 2 نفرشون نیومدن، نمیتونم بگم چون که این 2 نفر نیومدن پس این 2 نفر دشمن من هستن، منو دوست ندارن، یا این 2 نفر مردن هستن، اینا حتما مردن. عدم نمیتونه دلیل بر عدم دیگه باشه.
یا یه مثال ساده، مثلا پدر خانواده سفر میکنه میره شهر دیگه ای، بعد بگیم چون بابا نگفته که از داداش بزرگتر تبعیت کن، درسته؟ پس منم تبعیت نمیکنم.
عدم نمیتونه دلیل بر عدم باشه هیچ وقت. عدم دلیل اثباتی میخواد، نه دلیل عدمی. این که اگر امیرالمومنین اومده باشن گفتن که من بعد از پیامبر حق در خلافت ندارم، خلافت مال من نیست، من هیچ وقت ادعای خلافت نکردم، اگه خودشون بگن این دیگه عدم نیست، این اثبات بر عدمه. امیرالمومنین خلافت بعد از پیامبر رو حق خودشون نمیدانستند، پس شما هم حق ندارید برای حضرت علی خلافت رو مدعی بشید. اینجا وجود اثبات دلیل شد بر عدم خلافت، نه اینکه بگید چون که حضرت علی مطالبه نکرد، یا اینکه استدلال نکرد، احتجاج نکرد، صحبتش نکرد، پس ایشون حق در خلافت ندارند. آقا مثلا آقا کسی بیاد حقش رو ازش بگیرن خودش ساکته، نمیشه گفت به خاطر اینکه فلانی ساکت هست پس حقی ندارد. نه خیر، عدم دلیل بر عدم نیست. این از لحاظ علمی. این آقایون میان همیشه همین استدلال میکنن، به خاطر اینکه استدلال احتجاج نکرد، یاد نکرد، صحبت نکرد پس حقی نداد. شما این استدلال از کجا میارید؟ نه مبنای عقلی دارد، نه مبنای علمی، نه مبنای عقلایی و نه مبنای قرآنی و نه روایی، هیچ مبنایی ندارد. پس اینو بذاریم کنار. این نکته اول. نکته دوم، دقت کنید، این آقایون با مغالطه چیکار میکنن؟ میگه آقا از نهج البلاغه بیار، گویا و انگان که منابع منحصر شدن در نهج البلاغه. یعنی شما از هر کتاب میخوای بیاری میگه من قبول ندارم، باید از نهج البلاغه بیاری. مثل این که کسی بیاد بگه آقا ریشه این کلمه از لحاظ ادبی چی هست؟ آقا مثلا ابن منظور در لسان العرب گفته، تاج العروس زبیدی اینطور گفته. خب این که یک سؤال ادبی است، لغوی است، یک سؤال لغوی هست و منبعش هم کتاب لغوی است. خب اما یه وقتی کسی بیاد بگه که آقا این حدیث رو برای من ثابت کن از کتاب لسان العرب ابن منظور، آقا این غلطه، به خاطر اینکه کتابی کتاب لغوی است، کتاب لغوی باید مطالب لغوی درش پیدا کنی، سوال کنی، نه که یک حدیث که
منبعش کتابهای حدیثیه. آقا شما میگید که حضرت علی چرا مطالبه نکرد و صحبت نکرد از خلافت شما؟ باید از نهج البلاغه بیارید. یا آقا مگر نهج البلاغه کتاب حدیثی است؟ کتاب نهج البلاغه به عنوان کتاب حدیثی نیست، به خاطر که شما در اون کتاب یک سند هم نمیبینید. یکی از شاخصه های کتاب های حدیثی اون کتاب هایی هستن که سند دارند. شما کتاب کافر ببینید، دونه بدونه حدیث به حدیث سند آورده. کتاب من لا یحضر، کتاب کامل زیارت، کتاب بخاری، کتاب مسلم، اینا همشون سند دارند. اما نهج البلاغه سند چرا سند ندارد؟ به خاطر اینکه این کتاب به عنوان یک کتاب حدیثی نگاشته نشده، بلکه اینو به عنوان یک کتاب ادبیاتی بلاغی بیانی در فن بلاغت نوشته شده. این مطلب. خب اسم کتابم شخص نهج البلاغه. بعضی کسی بیاد بگه آقا من احادیث حضرت علی رو فقط از کتاب نهج البلاغه میخوام، این مغالطه است. نه، خود حضرت علی هم گفتن که احادیث من رو فقط در نهج البلاغه بیابید، و نه اونی که شریف رضی که کتاب رو گردآوری کرد این ادعا رو کرد، و نه کسی اینو گفته. بعضی احادیث حضرت علی در نهج البلاغه هستند و بعضی هم نیستند. این مطلب دوم. مطلب سوم، خود سید رضی در کتاب نهج البلاغه که گردآوری کردن و جمع کردند چی میگه؟ در نهج البلاغه، این چاپ هم دارالکتاب المصری قاهره است و دارالکتاب اللبناني بیروت، تحقیق دکتر صبحی الصالح است، استاد دانشگاه لبنان. و خب در این کتاب میبینیم میاد در صفحه، در مقدمه این کتاب، مقدمی که خود شریف رضی آوردند، در صفحه 36 این کتاب دقت کن چی میگه. میگه والا من ادعا ندارم، این ادعا رو ندارم. سید رضی میگه، میگه من هیچ وقت این ادعا رو ندارم که مع ذلک انی احیط باقطار جميع کلام، میگه من هیچ وقت ادعا نکردم که همه جنبه های حدیثی و کلامی امیرالمومنین جمع کرده باشم در این کتاب. به نحوی که حتی لا یشهد عنی منه شاذون، به نحوی که هیچ حدیثی، هیچ عرضم خدمتون که مطلبی از امیران خطبه یا کلمات قصاری یا حدیث از حضرت علی نباشد مگر اینکه در کتاب آورده باشم. نه، من این ادعا رو ندارم. خودش میگه، میگه خیلی احادیث من نیوردم. و تکیه و عرضم خدمتتون که تأکید سید رضی در این کتاب اهتمامشون بر اون احادیث و خطبه هایی که جنبه های ادبیاتی، ادبی دارن، بلاغی دارن، جمع کرده و خیلی از خطبه ها ناقص جمع ورده. پس این مطلب. مطلب چهارم ما هم عرض کردیم که کتاب نهج البلاغه مانند سایر کتاب های حدیثی شیعه که اونجا ما بررسی سندی میکنیم، این هم باید بررسی سندی بشه. چرا؟ چون که بعضی خطبه ها، بعضی کلمات، اینها برداشت ها، برداشت های فقهی ازشون میشه، برداشت های اعتقادی ازش میشه. پس باید اینها رو از لحاظ سندی، از لحاظ منبع و مصدر باید مراجعه کرد. این مطلب نسبت به نهج البلاغه. مطلب بعدی عرض کنم که دقت کنید، امیرالمومنین علیه السلام احتجاج کردند و استدلال کردند و فرمودند که من، پیامبر مرا انتخاب کرد به عنوان خلیفه. اینکه بخاری و مسلم نقل نکردند طبیعی است که نقل نمی‌کنند این تو مطالب رو، و نقل نکردن مشکل حضرت علی مشکل ما نیست، مشکل بخاری و مسلمی که نقل کردن، به خاطر اینکه اینها یک مقدار در واقع رگ ناسبیگری دارن در بدنشون، نقل نکردند. اما منابع ما، شما که میگید آقا بیارید، میگید باش ما هم میاریم از کتاب خودمون، چون که شما دارید مطالبه میکنید بقید. ما هم از حق داریم از کتاب خودمون هم بیاریم. در کتاب بحار الانوار
یه اصلی هم استاد هست، حالا لابلای فرمایشات شما هم بود، اینکه هیچ جای دنیا توی گفتگوهای علمی به طرف نمیگن که آقا این مطلب رو شما اثبات کن از کتابای ما یا مبنایی که من بهش اعتقاد دارم. اگر خود فرد این کار رو شروع کرد میپذیرن، مانعی نداره، ولی شما نمیتونی به طرف بگی که شما این
بله دلیل اینو، رو از اینو کتاب من بیشتر توضیح بدم. همین مطلبی که عرض کردید، ببینید یک وقت در ما در مقام دفاع هستیم، یه وقتای در مقابل در مقام هجوم. من اگر از شما بخوام میگه این مطلب رو ثابت کن هجوم، شما حق دارید از مسلمات خودتون استفاده کنید. اگر شما اومدید علیه من مطلب گفتید و هجوم آوردید علیه من، من هم حق دارم در مقام دفاع از مسلمات خودم بیارم. اگر من شیعه اومدم به مثلا توی وهابی یا سنی بهت گفتم این مطلب از کجا آوردید، شما حق دارید بیایید یکی در بخاری در مسلم در فلان اومده. اما اگر شما به اومدید علیه اعتقادات من و باورهای من هجم کردید، من حق دارم از مسلمات خودم استفاده کنم. این قاعده علمی است. چه وقتی من باید از مسلمات خود شما بیارم در جایی که میخوام بگم قاعده مطلب شما غلطه، به خاطر که در کتاب خودتون از باب الزام در کتاب خودتون اینطور اومده از باب الزام. شما یه وهابی حق دارید بیاید بگید آقا در کتاب خودتون حضرت علی گفتن که من ولی بعد از پیامبر نیستم، اگه پیدا کرد که پیدا نمی کنید، ولی حق نداری که بگید، حق نداری از کتاب خودتون دفاع کنید بیاید مطلب. اینو حق کسی به شما این حق رو نمیده. در کتاب بحار الانوار یک روایت نقل میکنه، در بحار جلد 33، در همون جلدهایی که مختص به آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه هست، بحار الانوار الجامع لدور الاخبار لعمت الوار علامه مجلسی دار احیاء تراث العربی جلد 33 این کتاب، جلد 33 این کتاب. خب میاد در صفحه 89 این کتاب، این صفحه 89. یک نامه هست بیگه حضرت امیران، یک نامه از طرف معاویه به دستش رسید و حضرت فرمودن که بنویسید این نامه رو. نامه حضرت نوشتند برای معاویه، دقت کنید، حضرت امیران نامه نوشتن برای معاویه. این نامه در مورد کشته شدن عثمان هست و اینکه بعد از کلن اگه خلیفه مسلمان کشته بشه وظیفه مردم چی هست، باید چی کار کنن. حضرت فرمودن که و ان اول ما ينبغي للمسلمين اي يفعلوه، میگه اولین کاری که مسلمانان باید انجام بدهند این که ایختار و امامن، این که امامی انتخاب کنند، یجمع امرهم، که امر اونها را جمع کند. اگر دقت کنید میگه فعل حضرت میگه که انتخاب کنند، اگر ان کانت الخیارت لهم، اگر حق انتخاب با اونها بود، اگر حق انتخاب با مردم بود، پس اولین کاری که باید انجام بدن چه کار کنند؟ امام انتخاب کنند. فان کان، مطلب بعدی دقت کنید، فإن كان الله جل اسمه جعل الاختيار الى الامه وهم الذين يختارون وينظرون لانفسهم، پس اگر خداوند اینو موکول کرد به خود مردم، اینکه مردم خودشون بیان انتخاب کنند برای خودشون و ببین تن زده حضرت علی علیه السلام تن میزنه، میگه که میفهمه که اختیارهم لانفسهم ولاضرهم لا خير الله من اختيار الله، و اینکه مردم تصور میکنن که خودشون برای خودشون امام انتخاب کنند بهتر از انتخاب الهی است و به اتباعش بکنند، پس این امام هدایت هست و باید ازش تبعیت و اطاعت کنند. ولی و انکانه، مطلب سوم با رنگ زرد ببینید، و انکان الله، ولی اگر هو الذی یختار، اینکه مردم حق اختیار ندارند، حق انتخاب ندارند، بلکه خداست که باید انتخاب کند، و له الخیاره فقد اختارنی لومه، اگه حق مردم هست خب مردم انتخابم کردند، اگه حق خداست خدا باید انتخاب کند، خدا من انتخاب کرد، فقد اختارنی للامه و استخلفنی علیهم، و امرا خلیفه بر مردم قرار داد خداوند، و امرهم بطاعتی و نصرتی فی کتابه المنزل، در کتاب خداوند در قرآن کریم ولایت منو واجب کرد، و سنت نبی و در سنت هم همچنین، فذلک اقوا بحجتی و اوجب بحقی، میگه من بر شما حجت دارم و حق دارم از دو راه، راه اول انتخاب مردم، مردم انتخابم کردند، راه دوم انتخاب خداوند، و انتخاب خداوند است که برای من قوی تر و واجب تر هست، من به این انتخاب خداوند بیشتر تأکید و تکیه دارم تا انتخاب مردم. پس این حضرت علی علیه السلام میفهمد که خداوند من انتخاب کرده، منو به عنوان امام، منو به عنوان خلیفه، ولایت منو واجب، اطاعت منو واجب، نصرت و یاری منم واجب کرد. حالا منابع دیگر هم هست، نمیدونم، حالا فکر کنم به همین مقدار اکتفا کنیم. بهتر. منابع دیگر هم هست که حضرت علی علیه السلام استدلال کردن و احتجاج کردند.
بله. بسیار خوب. سپاسگزار. مردم عزیز، بینندگانی که دغدغه دارید، سوال دارید، میتونید زنگ بزنید به ما. بیاید رو خط ارتباطی سوال خودتون رو بپرسید، به ویژه آقایانی که مخالف هستن و تشریف بیارن روی خط، با هم یه گفتگو بکنید. فقط سوالتون رو شسته رفته بکنید، آماده بکنید، اومدید روی خط سوال بپرسید و بتونیم با هم یه گفتگو داشته باشیم. بریم با هم کلیپ دوم رو ببینیم، شما هم با دقت ببینید. بینندگان عزیز، برمیگردیم در خدمتتون.
آیا این اعمالی که انجام می شود برمان عزاداری بالاخره، آیا اهل بیت برای رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند؟ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس بود، فرزندانشون فرزندان حضرت جعفر بودند. آیا اینها وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات یافتند اومدند مجلس عزاداری تشکیل دادند؟
بله، بسیار خوب. با هم دیدیم نظر ایشون رو، اینکه اهل بیت خودشون عزاداری نکردن و این به هر حال اعتقاداتی که و این رسم رسومی که شیعه انجام میده اونها نداشتن. لذا چه پاسخی از شما مردم عزیز؟ اونایی که اهل مطالعه هستید، اهل تحقیق و پژوهش هستید، هم میتونید تشبیه رو خط ارتباطی و سوالتون رو بپرسید از استاد، و همچنین اگر پاسخی دارید برای این عزیزان، شما هم بیاید رو خط ارتباطی و صحبت رو بکنید. تلفن هم که زیرنویسه، دوستان نگن تلفن نیست، تلفن زیرنویسه، بیاید رو خط ارتباطی، منتظرتون هستیم. استاد هاشمی در خدمتی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، باز هم برگشتیم به همون قاعده که نفی عدم دلیل بر نفی و عدم نیست. ما باید تابع سنت باشیم. سنت هم فعل پیامبر، قول پیامبر و تقریر پیامبر. فعل کاری که کرده باشن پیامبر سنته، قول فرموده و هر و سخنی که فرمودند سنته، تقریر فعل و یا قول صورت بگیر و پیامبر تأیید کنند اون قول و فعل رو، میشه تقریر پیامبر. پس سر صحبت سنت بر اساس چیزی که فعل باشد، قول باشد، نمود داشته باشه. اما عدم فعل، عدم قول، عدم تقریر، تقریر خود بزنیم کنند، عدم فعل، عدم تقریر، عدم قول، آیا اینها سنت هستند یا خیر؟ خیر، سنت نیستند. بدعت هم هستند یا خیر؟ خیر، اینا مسکوتون عنه. پس یک سری رفتارها، کارهای پیامبر انجام دادند، سنت شد. یک سری مطالبی فرمودند، سنت شد. اما خیلی کارها پیامبر انجام ندادند، خیلی مطالب پیامبر نگفتند، اونا سنت نیستند، بدعت هم نیستند. نمیشه گفت هر کار پیامبر انجام نداد اون بدعته، نمیشه گفت پیامبر هر کار نگفتند پس اون بدعته. بدعت تعریف چیز دیگه است. پس این یک مطلب. مطلب دوم، آیا عزاداری که ایشون میگه که بر پیامبر عزاداری کردند، ما سوال میکنیم که مقصودتون از عزاداری چی هست؟ ببینید، عزاداری سه تا ازم خدمت مشخصه داره. مشخصه اول عزاداری بحث یادآوری مصائب و مظلومیت و گریه کردنه، بازگو کردن مصیبت ها و گریه کردن، تداعی مصیبت و گریه کردن. رکن دوم، مشخصه دوم عزاداری، بحث اقامه و ازم خدمتتون که
اقامه کردن مجالس و برگزاری مجالس و نشستن و مثلا سخنان سخن بگه صحبت این. و مشخصه سوم در عزاداری موضوع لطمه زدن و سینه زدن و مثلا پیان چاک کردن و موها کندن و و این کار هاست. خب این ستا رو ببینید، اول اینکه کسی نمیتونه بگه که گریه کردن تداعی مصیبت های پیامبر و چیزهایی که بر پیامبر گذشته یا بر اهل بیت گذشته اینا گناهه و کسی گریه کنه گناهه. فکر نکنه آدم عاقلی یک ذره هم عقل داشته باشه بگه این گناهه و اینکه این مشروعیت ندارد، به خاطر اینکه گریه کردن بر مصائب چه پیامبر و اهل بیت حتی مصائب گذشته. آقا من دارم قرآن میخونم، سوره یوسف که شیرسیدم و چطور برادران حضرت یوسف رو انداختن توی چاه و با این حالت غریبان و مظلومانه من گریه‌ام گرفت، این گناهه؟ این حرامه؟ آقا من قرآن میخونم رسیدم به آیه‌ای که مثلا در زمان جاهلیت دختر زن به گور میکردند و اذا الموعوده سئلت بأي ذنب قتلت، آقا من گریه‌ام گرفت اون اون لحظه، این گناهه، این حرامه. با چه منطقی کسی میتونه؟ بلکه این اجر و پاداش هم داره. آقا من مسائل به پیامبر اون اذیت و رنج هایی پیامبر کشیدند اون همه مصیبت اون همه، خب گریه‌ام گرفت، این بلکه پاداش هم داره، اجر هم داره. یا اون حوادثی که بر حضرت زهرا گذشت، چطور حضرت زهرا سلام الله مظلومانه غریبانه پشت در هجوم آوردن یورش بردن، خب گریه هم گرفت. یا بر امام حسین، خب این کسی نمیتون بگه این گناهه، پیامبر گریه کرد، اهل بیت گریه کردن، خودشون گریه کردن پیامبر و اهل بیت متواتر فوق تواتره، اصلا واقعا انقدر آدم باید بی سواد و جاهل باشه که بیاد بگه آقا گریه کردن بر امام حسین دلیل میخواد، این همه پیامبر گریه کردن، این همه پیامبران گریه کردن، فقط پیامبر ما پیامبران گریه کردن، پیامبر گریه امیرالمومنین گریه کردن، حضرت زهرا گریه کردن، این همه ائمه، این همه علما از چه اهل سنت تا چشیه از علمای اهل سنت هم داریم که گریه کردن، پس گریه کردن برای امام حسین این هم هیچ شک و شبهی در این مطلب نیست.
مثلا گریه کردن برای انسان ما داریم چنین چیزی
فطری؟ آقا ببینید امور فطری دین نمیتونه بیاد محدود کنه.
آقا
فطرته، فطرت یعنی چی؟ یعنی اگر کسی متأثر شد یک حادثه‌ای باشه که این میطلبه که انسان احساس و عاطفش جوش بخوره و گریه کنه، جوش بیاد گریه کنه، این مسئله فطریه.
مثل
همچنان که انسان گریه میخندد، هو الضحك و ابکا، فطریه. آقای من یک حادثه‌ای میبینن که خنده دار میخندم، کسی میگه آقا نخند، خب این تداعی خندیدن داره به خاطر اینکه ذات این این قضیه خنده داره. گریه کردم همینطور، شما بیاد کسی مثلا مظلومانه در با یک طرز فجیع کشته بشه آقا گریه نکنید، این اگر حرام شد خدا در نهان ما گذاشت این فطرت رو. حس جذب شدن، کشانده شدن، کشیده شدن و رفتن سمت زیبایی ها به فطرته. آقا گل استشمام میشه کرد، انسان اگر مثلا یک حادثه دردناکی هم بشنوه یا ببینه چه بسا گریه کنه، این امور فطری است. و بله یه وقتهایی دین میاد میگه آقا این مسائل اینها ارزش گریه کردن ندارد، اون دیگه بحثش جداست. خب
بله ما استاد مثلا همین گریه کردن حضرت یعقوب بر یوسف، این که شما بهش بگی آقا شما پیامبر خدا هستی بس گریه نکن،
نمیشه. گریه کرد، معصوم هم بود. ای پس این بحث گریه کردن، میایم بحث مشخصه دوم در عزاداری، بحث ارزم اقامه مجالس و بزرگ داشت و یاد مثلا یک مجلسی ارزم خدمتون گرفته بشه، سخنام صحبت کنه، این هم فکر نکنه کسی بیاد بگه این اشکال داره، حرامه، به خاطر اینکه همین مجالسی که برگزار میشه خطیب به منبر میاد مسائل شرعی میگه، مسائل اعتقادی میگه، از قرآن، سنت، وضع، ارشاد، امر به معروف، نهی از منکر و همچنین تاریخ اهل بیت، مناقب اهل بیت، ذکر اهل بیت. خب اینا همشون چیزهایی که شرع رو هم توصیه کرده، چیزهای خوبی هستن. ذکر مصیبتون، پس این مشخصه دو هم نمیشه گفت که این حرامه، این هم فلانه، این هم دلیل به این مدن،
یعنی دلیل شرعی نداریم، که بگیم آقا به این دلیل شرعی این فعل حرامه.
نداری
این آقایون میگن آقا مگه حضرت علی این کارو انجام داده؟
میگه نفی. با نفی میخواد یک امر رو نفی کند، این باطله. میگیم آقا با اثبات بیایید نفی کنید، بگید حضرت علی گفتن که این کارو نکنید، نه اینکه بگید چون که این کارو نکرد پس این کار بدعته.
ما بگیم آقا حضرت علی بیمارستان نرفت، ما اگه بریم بیمارستان
بدعته،
اون بدعته. اگه مدرسه نمیدونم فلان کنیم، اگه بریم
همین مدارس که برگزار میکنند، همین شبکه، آره. این همه نمیدونم برنامه. پس عدم نفی نمیتونه دلیل بر نفی یک مطلبی باشه. با نفی نمیشه چیز رو نفی کرد، با اثبات نفی میکنن، با نفی نفی نمیکنن. خب مشخصه دوم گفتیم که این خب اقامه مجالس رو اینا که اش کنه. مشخصه سوم میاد بحث سینه زنی، لطمه زنی، سینه چاک کردن و الی آخر. خب اینا هم اگه بیایم ببینیم که اولا حضرت یعقوب در فراق حضرت یوسف علیه السلام چیکار کرد؟ ابیضت عیناه من الحزن، من الحزن آنقدر در ناراحت، در جدایی از یوسف و در سوگ یوسف که در قید حیات هم بود، حزین بود، ناراحت بود که چشمان خودش از دست داد. هیچ جایی نداره که خداوند عتابش کرد که آی یا حضرت یا یعقوب چرا با خودت این کاری کردی، این گناه، این معصیت، نباید این کار میکردی. نه خیر، بلکه خداوند میفهمد که حضرت یعقوب میفهمد که فصبرون جمیلون، این همه هنوز هم صبر کردم که این مدت، اگر نمیخواست صبر کنه چی میشه؟ صبر کرد و چشماشو از دست داد، صبر نمیکرد چی میشد؟ این نسبت به حضرت یوسف حریصه. ما اعتقاد داریم نسبت برای امام حسین سلام الله علیه، روایات اهل بیت هم، حالا من چند تا روایتش هم میارم، برای امام حسین سلام الله علیه اهل بیت فهمودن که اشکالی ندارد کسی سینه چاک کند، پیراهن چاک کند، سینه بزند، بر سر و صورت بزند، اینها برای امام حسین اشکالی ندارد. اهل بیت فرمودند. شما میگید که اهل بیت کار کردند؟ میگیم بله کارو کردند. دعبل خزایی در حضور امام رضا سلام الله علیه، اشعاری که متواتر هستند دیگه، معروف هستند، در قصیده خودشون گفتن که افاطمه لو خلت الحسین، که هی خطاب حضرت زهرا، ای فاطمه اگر بودی و میدیدی در کربلا که امام حسین در روی بر روی زمین کربلا در چه حالتی بود، اذا للطمت الخد فاطمه عنده، تشنه لب بود و هی حضرت زهرا اگر اون لحظه بودی یقینا بر صورت خودتون لطمه میزدید، به حضرت زهرا میگفت. خب امام رضا پاش پا نشد بهش بگه ایده برین چه حرفیه، این حرفت غلطه، فر نه، تایید کردند، تایید کردند. حالا نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله، ببینید در کتاب نهج البلاغه یک خطبه هست، یک کلمات هست از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنه. این نهج البلاغه هست، تحقیق دکتر صبحی الصالح هست، استاد دانشگاه لبنان. شریف رزیدن این نهج البلاغه میاد در صفحه 527 و قال علیه السلام علی قبر رسول الله صلی الله علیه و آله ساعت دفنی، وقتی که بر روی قبر پیامبر ایستاد و خواست پیامبر رو دفن کند، این فت ان صبر لجمیل الا عنگ، یا رسول الله صبر بسیار زیباست مگر در دوری و در ازم در مصیبت تو، فراق تو، و ان الجزع لقبیح الا عليك، بیتابی هم قبیح است مگر بر تو، و ان المصاب بك لجلیل، مصیبت بسیار بسیار بزرگ است در فراق تو، و انه قبلك و بعدك لجلل، ولی قبل از تو و بعد از تو مصیبت ها همه نسبت به مصیبت تو اصلا چیزی نیستند. خب دقت کنید، حضرت فرمودن خب این حزن حضرت بر پیامبر صلی الله علیه و آله و این بیتابی حضرت بر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب بعدی حالا نسبت به عرضم خدمتتون که بس اهل بیت علیهم السلام، سیره اهل بیت چی بوده، ببینید در کتاب امالی شیخ طوسی، بله اگر کتاب زود بازش بشه، بله در کتاب امالی شیخ طوسی هست، امالی شیخ طوسی، مرحوم شیخ طوسی میاد در این کتاب در صفحه بله در صفحه 253 یک روایتی نقل میکند که امام صادق نشسته بودند و یک شیخی وارد شد سلام کرد و حرفای رد و بدل شد بین امام صادق و این شیخ تا اینکه حضرت فرمودند که یک عرضم خدمتتون که در امام صادق در مورد مصیبت کربلا مطالب یاد کرده بعد فهمودن که کل الجزع میگه هر گونه جزع کردن بیتابی کردن و هر گونه گریه کردن خوب نیست انسان سعی کنه که مثلا جزع نکند گریه نکند اینطوری سوى الجزع والبكاء على الحسين مگر جزع و بیتابی کردن و گریه کردن برای مثلا پاداش و اجر دارد اما اونها اجر ندارند خب در تهذیب الاحکام شیخ طوسی الجزء الثامن جلد هشتم این کتاب شیخ طوسی در تهذیب الاحکام خب از کتاب های چهارگانه هستن میاد در جلد هشتم در صفحه 325 این کتاب 325 میگوید که وقت شققنا الجیوب ولطمنا الخدود الفاطمیات فاطمیات یعنی زنان اهل بیت علیهم السلام در مصیبت آقا ابو عبدالله سلام الله علیه سینه چاک کردند بر صورت زدند و علا مثلهی تلطم الخدود و تشق و تشق الجیوب و بر مثل امام حسین که سزاوار هست مناسب است که کسی اگه بخواد سینه بزند میخواد بر صورت بزند میخواد و پیران و چاک کند بر مثل امام حسین کار انجام یعنی مثل سایر ائمه علیهم الصلاة و السلام خب این همه روایاتی که در منابع ما هست در کتاب ما هست در کتاب لذا در کتاب عرضم خدمتتون که جواهر الکلام که کتاب فقهی هم هست در جواهر الکلام مرحوم صاحب جواهر شیخ محمد حسن نجفی چاپ جامع مدرسین حوزه علمی قم در جلد چهارم این کتاب الجزء الرابع در همین کتاب که ملاحظه میفرمایید میاد در صفحه 642 میگه و ما يحكم من فعل الفاطميات كما في ذيل خبر خالد بن سدي عن الصادق عسل بل ربما قيل انه متواترون میگه این فعل و این کار و این رفتار زنان اهل بیت در سوگ امام حسین این متواتر هست ازشون نقل شده این هم ادعای تواتری کردن که من صاحب جواهر خب روایات زیاد هست من دیگه نیازی نیست که این هم روایت بیارم سینه زدن خب حتی عایشه هم بر پیامبر سینه زد بر صورت هم زد و کسی هم نگفت که عایشه مرتکب گناه شده
عزاداری کرد
بله عزاداری کرد اگر از عزاداری همین است بحث گریه کردن برگزاری مجالس و سینه زدن و صورت زدن خب همه این کارها رو در واقع صحابه انجام میدادند بر پیامبر هم انجام دادند عایشه هم انجام داد سینه زد صورت هم زد اگر حرفی غیر از این دارید بیاید بگید مشخصا بگید مثلا کجای عزاداری ما مشکل هست کجای برخلاف سنت پیامبر است همه عزاداریش بر اساس سنت پیامبر و بر اساسی که اساس آنچه که از اهل بیت علیهم السلام و حتی صحابه هم همینا رو انجام میدادن
بسیار خوب خیلی ممنون سپاسگزار خیلی ممنونم شبتون بخیر باشه دوستان عزیز و ارجمند 41 دقیقه از برنامه ما سپری شده همچنان در خدمتتون هستیم تا ساعت تقریبا 11:30 یعنی حدودا 50 دقیقه از برنامه هم باقی مونده منتظر تماس‌های شما مردم عزیز هستیم زنگ بزنید به دو خط ارتباطی سوال خودتون رو بپرسید و داشتن دغدغه مباحث دینی به نظرم یه امر واجبیه برای همه ما به ویژه پدر و مادرهای عزیزی که الان با جووناتون نشستید توی خونه هستید به هر حال اینکه مذهب خودمون رو باهاش آشنا بشیم دین خودمون رو باهاش آشنا بشیم اعتقاد خودمون رو باهاش آشنا بشیم به نظرم یه اتفاق کمی نیست که بی خیالش بشیم و امثال این برنامه ها فرصتی هستن برای اینکه شما بتونید ارتباط بگیرید سر نخ ها رو بگیرید و مطالعه بکنید و هفته هفته همراه باشید با ما تا مسائل بیشتری برای شما روشن بشه دوستان یک فاصله به ما بدید چشمی بچرخانیم نفسی تازه کنیم برمیگردیم در خدمتتون هستیم
Thank you. الحين لبيك يا حسين 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 لبيك يا حسين
خب شبتون بخیر دوستان عزیز، نمیشد اون امکانش نبود. شب شما بخیر دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، در خدمتتون هستیم از شبکه جهانی ولایت با شما و خوشحالیم که یه گفتگوی شبانه داریم، یه کلاس درس شبانه است برای مرور مباحث دینی و آنچه که تاریخ برامون گفته، آنچه که روایات برای ما گفتن. شما هم بیاید پاکار سوال بپرسید و زنگ بزنید و با ما همراه باشید. استاد هاشمی تلفن داریم و پیامک هم داریم، بریم سراغ تلفن ها. آقا احمد از ملایر، سلام به شما، شب بخیر با اون انگورای خوشمزه ملایر.
آقا سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
خسته نباشید، خوبی هرم
ندارم، ارادتمندیم عزیزم.
آره انگورا هم رسیده آقای سوری عزیز،
انشالله بیاییم، انگورا هم
20 که رسید.
خدمت
حضرت استاد هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
استاد دلمون برای تن شده بود آبه خدا.
همچنین آقا، همچنین.
خیلی وقت نبودی.
بله یک ماه تقریبا.
قبول باشی انشالله.
سلامت باشید، قبول هم همچنین عزاداتین قبول انشالله.
سلامت
باشید آقا.
استاد یه دو هفته پیش آقای قاسمی و برنامه آقای کورانی بود اون شب، آقای کورانی تشریف آورده بودن به جای شما.
بله.
ایشون گفتن که خدا بیامرز یزید اینقدر آدم خوبی بود که خدا بیامرز امام حسین 125 روز بر علیه ایشون فتنه‌گری میکرد. علاقه کلمه فتنه رو بکار نبود، بعد منظورش این بود به خدا، گفت بر علیه ایشون به این ور اونور، بر علیه حکومت ایشون، بر علیه حکومت یزید خدا بیامرز ایشون نامه این ور اومد مینوشت، مردم رو تحریم میکرد بر علیه یزید، ولی یزید هیچ کاری نکرد. آخرش بعد 125 روز دیگه بالاخره یک کاری کرد. من میخوام از این آقای قاسمی عزیز بگم آخه شما اول حکومت یزید رو، مسئولیتش رو ثابت بکن، بعد این توهین بزرگم به اهل بیت پیغمبر بکن. کسی که 25 میلیون نفر ارغین دورش، حالا میان ما هم ظاهرن میان ما هم نیست امام حسین، به قول شما مرده رفته اما ما ایشون زنده میدونیم. حالا قب کنیم مرده، 25 میلیون نفر جمع میشن دورش، حتی دو نفر هم اونجا اختلاف نمی کنن، 25 روز توی مسیر بچه های پرشیف داره رو من میگم پیاده دارم میرم بدون سرپرست، دخترهای جوان و پسرهای جوان و پیرمردها پیرزنها تو این مسیر میرن، کوچکترین اتفاقی نمیفته. این سوال نمیده گرد اهل بیت وقتی ما جمع میشیم، همین گفته 1400 ساله شیعه اینجا ثابت میشه که وقتی دو اهل بیت ما جمع میشیم، کوچکترین اتفاقی بین حتی دو نفر نمیفته. برای همچین کسی یه همچین نظری ایشون رو در واقع، البته آقای کورانی هم فکر کنم اینقدر ناراحت شد که جواب ایشون رو نداد بکنم، فقط گفت خوبه تو همین عقیده باش. اینو من متوجهم شد تلویزیونمون پرتک میزد، خراب به مشکل داشت باید میومد، من خوب متوجه نشد، باید به نظرم جوابش رو نداد، فقط گفت خوبه. خیلی برای ناراحت شد، گفت به همین عقیده باش. اینو من متوجه شدم و آقای قاسمی همچین جواب بیداد. بله. دست زن رو به همین نداری، خداحافظی بکنم. بله.
خداحافظ. خداحافظ آقا احمد. ما آقای قاسمی رو هم پشت خط داریم. آقای قاسمی عزیز صدای شما رو میشنویم. فقط من یه خواهشی که دارم، اونم اینه که برای اینکه ما صدای شما رو کامل داشته باشیم و سوالتون جا بیفته، شسته رفته توی یک دقیقه مطلب رو بفرمایید و تایم هم دوستان بگیرن که دیگه حق دیگران هم تضییع نشه. آقای قاسمی جانم.
سلام عزیز جان، شب زیبات بخیر.
سلامت باشید آقای قاسمی، علیکم السلام جانم.
همچنین خدمت جناب استاد عزیز.
سلام.
همچنین
خدمت عزیزان پشت صحنه و بینندگان و شنوندگان عزیز، شب زیباتون بخیر و شاد 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 باشید عزیزان. ببینید فدایتون بشم، خدا میفرماید و انتوت اکثر من فی الارض لجذلک عن سبیل الله، میگه شما اگر اکثریت پیروی کنید شما را از راه خدا باز میرسن. عزیز من این یتبون الا الظن بانهم الا یخرسون، یک سری افراد هستن که یک سری زن و گمانها رو دیگرون براشون اومدن یقین تبدیل کردن و این آدم ها خیال بحثی هستن. خدا میفرماد عزیزان اگر خدا حرفی تو قرآن باشه، اگر کسی باید از قول بر حرفی بر خلافش بزنه، آیا باید من قبول بکنم؟ وقتی ما حرفی بر خلاف قرآن از قول پیامبر میزنیم سوالت داره، یا میخوایم بگیم این حدیث بالاتر از قرآنه خب میشیم طاغوت، یا میگیم در حد قرآنه میشیم مشرک، یا میگیم پایین تر از قرآنه. خدا
میفرماید آقای قاسمی، آقای قاسمی حرفتون غلطه. آقای قاسمی، آقای قاسمی ببینید، آقای قاسمی شما میگید اگر پیامبر حدیثشون هم تراز و هم سطح قرآنه میشه شرک؟
نه، اگر ما حرفی از قول پیغمبر میزنیم که تو قرآن نیست، حرفا منو خوب گوش کنید عزیز.
نه، شما گفتید که اگر در قرآن نیست اون شرک، اون شرک چی بود؟
بر خلاف قرآن باشه فضلتون بشم، حرفا منو خوب گوش کنید.
اون چی بود خلاف قرآن باشه؟
اگر با موافق قرآن که باشه زبون میکنیم، مثلا میگه پیغمبر گفته دزدی نکنید، آیا میشه من زبون نکنم؟
خب پس اون شرک چی بود؟ نه، اون قسم دوم که گفتی شرک.
من زمان است که حرفی برخلاف قرآن از قول پیغمبر بزنن، بعد ما بگیم نه این مثل قرآنه، در حد قرآنه. خب برخلاف قرآن صدق بشم، اگر موافق قرآن باشه که دیگه حرف خداست دیگه، رسول خداست دیگه.
خب حالا باش حرفتو زود پس گرفتی، باش اشکال نداره.
بریم سراغ سوال. بریم سراغ سوال.
سوالتون چی هست الان؟
اصلا امشب شما ببین، اصلا از این بعد زنگ زدم شما سوال کنید تا من جواب بدم. حالا من بگم یا شما میگید؟
شما بفرمایید.
ببین خدا میفرماد بعد از پیامبر آیه قرآن، من هیچ کس رو انتخاب نکردم، همه شما رو انتخاب کردم و مولا و مقتدا و سرپرست و صاحب اختیار شما فقط خداست و فقط به او بتسید. الان آیه شروع کنم ولی خلاصه شو بگم. در مورد سوگواری خدا میگه
آقای قاسمی ببین اول بحث این بحث ولایت نمیدونی چی رو تموم کنی بعد این سوگواری
آیه رو بخونید. آره این آیه، دوستان یه آیه رو میخواستن بگن، آیه رو باید بگه آیه چیز که حالا اجازه بدید نگه دارید فعلا ما این بحث رو داشته باشیم. ایشون گفتن که خداوند در قرآن فرموده که من بعد از شما کسی رو انتخاب نکردم بعد از پیامبر، به خودتون ارجاع دادم.
آیه شو بیارن، همین داریم بگیم که آیه شو بیارن. آره نداریم در قرآن
هرچی مرور میکنم. دوستان ارتباطمون هست همچنان؟ قطع شده یا حالا اگه شد حتی دوستان ازش بپرسن، ازشون تلفنی هم بپرسن، چون بینندگان دیگه هم باید بیان رو خط ارتباطی ما. ما چنین چیزی داریم که
نداریم. این آقای قاسمی همیشه اینجوری میاد یک ادعاهایی میکنن، میگه در قرآن آیه میارن ولی آیه اصلا ارتباطی با این مطلبی که خودش برداشت کرده نداره، یا برداشت هاشون غلطه و یا اینکه اساسا این آیه ارتباطی نداره، تفسیرش یا چیزی که اصلا ارتباطی نداره. معمولا همینه، یعنی غیر از این آقای قاسمی چیزی ندارن.
ایشون میدونن که ایشون تفاسیر قرآن رو، تفاسیر حتی اهل سنت رو ایشون قبول نداره به گفته خودش.
بله ایشون هیچ،
یعنی گفت که من خودم تفسیر میکنم.
اصلا پیامبر هم قبول نداره ایشون. پیامبر میگه خاصن پیامبر هم معصوم نیست، فلان نیست، و پیامبر میگه هرچی در قرآن هست. و اینطور آره یک چیزی
من چنین برداشتی داشتم، اینکه اگر پیامبر یه چیزی بفرمایند و در قرآن نباشد.
حالا من از دوستان میخوام اون قسمت دوم، بخش دوم که گفت شرک هست، این دوچار شرک میشه، اونو دوستان دوباره، چون خودش حاضر نشد دوباره اونو بگه فرار کرد، بهش گفتن چی بود اون که گفتی شرکه، مثلا مطلب پیامبر این مطلب خدا باشه، مثلا مثل هم باشن، میگه این شرکه. چیزی که من الان توی ذهنم هست چیزی ازشون، حالا دوستان بتونن هم به ضبط شدهش بگردن و ببینن چی بوده.
ظاهرا این بود، حالا چیزی هم که بچه‌ها دارن میگن بازم باید دقیق دید، اگر حرفی در سنت آمده باشه یا به عنوان روایتی از پیامبر باشه و در قرآن نباشه این شرک.
نه اگر مخالف هست شرک یعنی در سنت باشه در قرآن باشه. حالا دوستان مراجعه کنن اینو گوش بدن دوباره اگه زحمت نیست و برام بیارن.
آره.
چون که سه تقسیم کرد، قسم اول بحث مخالفت با قرآن که گفتیم که اصلا باطل فلان، بحث مساوی بودن با قرآن گفتیم شرکه.
آها مساوی بودن. آره. آره.
این
آره.
چیزی
آره.
که یادم هست حالا.
خیلی خوب. خیلی خوب، سپاسگزار. پیام فرستادن گفتن با عرض سلام و شب بخیر. بعضی ها میگن که گذشته ها گذشته، ما چرا باید اصلا بحث شیعه و سنی بکنیم؟ همه ما مسلمونیم، اصلا آیا لازمه در گذشته کنکاش کنیم؟
ببینید، اول این که امروزه خیلی از دانشگاه بزرگ جهان میان مسائل تاریخی چند هزار سال پیش رو بررسی میکنن، بلکه اساسا در همین آثار شناسی میارن کنکاش میکنن آثار باستان که بفهمن که مثلا در چند هزار سال پیش چی گذشته، ببینید که اساسا بشر از کجا اومد، چه شد. بررسی و کنکاش و تحقیق در تاریخ یکی از مطالبی هستن که چیزها هستن که بشر همیشه دنبالش هست. هر امتی در هر زمانی که بوده دوست داشته و که بفهمه که در تاریخ چی گذشته. تاریخ چیز از هویت همه امت هاست و دوستان که بدانن در تاریخ چی گذشت. پس این که گفته بشه که آقا تاریخ اسلام و این 1400 سال بندازیم دور، اصلا نه بررسی کنیم نه تحقیق کنیم و نه هیچ مطالعه نداشته باشیم، این حرف اصلا علمی نیست. در هیچ جای جهان اینو قبول ندارند. خب این مطلب اول. مطلب دوم، ما مراجعه و رجوع نمی کنیم به تاریخ به عنوان تاریخ، بلکه مراجعه می کنیم به عنوان اعتقاد، چون اعتقادات ما در پس همین تاریخه. این که به هر حال حق با من هست که این اعتقاد رو دارم، یا با اونی که یزید و معاویه رو قبول داره حق با اونه، یا اون کسی که مثلا خلفای دیگر رو قبول داره حق با اونه. حق با کیه؟ فردا روز قیامت خداوند از ما سوال میکنه که تو چرا به این باور اعتقاد داری و به اون باور اعتقاد نداری. پس ما نیاز داریم که برگردیم به قرآن و روایات و تاریخ بررسی کنیم و تحقیق کنیم تا حق را از باطل بشناسیم و به حق ایمان بیاریم.
بله خیلی خوب. بله فکر میکنم اینم واضحه، جوابش واضحه، استادم که نکات خوبی رو فرمودن. خب تلفن داریم، تلفنمون آقای بهادری از کرج. سلام به شما آقای بهادری، دوست عزیز و بیننده گرامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حاج امیرهای سوری و جناب استاد عبدالصاحب هاشمی بزرگوار.
علیکم السلام. و علیکم السلام جانم.
حضرت استاد، جناب آقای سوری، این آقای عقیل بیعقل یه حرفایی میزنه من تعجب میکنم به خدا قسم، واقعا دادم باید بخنده. ببینید، در کنز المال متقی خندی خبر 36448 رسول خدا میفرماید میخواهید به شما بگویم که دامن چه کسی را بگیرید تا به هیچ وجه منحرف نشوید؟ مردم گفتن قالو بلا. رسول خدا فرمود هاذا علی بن ابی طالب. آقایان اهل سنت میفرمایند ما فضایل علی را قبول داریم، اما امامت ایشان را بر چه مبنایی قبول کنیم؟ بعد از پیامبر دیگر حجتی برای ما نیست. ما میریم سراغ این روایات، هر چه نقل میکنیم از متون اهل سنت متواتر هم هست، یعنی اینقدر زیاد نقل شده که نقل کنندگان امکان توانی با هم رو در این مورد روایات ندارن. حادثه اتفاق افتاده، اینقدر روی این راوی دارد که ذهن ما خطور نمیکند که اینا در یک اتاقی بشینن حضرت استاد هاشمی و حدیث بسازن. کتاب کنز المال خوشبختانه هم جامع هم شماره گذاری شده، لذا چون اشراف به متون اهل سنت دارد 80 یا 70 درصد انتخاب شده برای متون دست خود است. رسول خدا فرمود جبریل من دستور داده که این دستور خداست که تو به دیگران بگو اگر میخواهید در مسیر دین درست بروید فقط علی را به رسالت بشناسید. در چی؟ در غیر از امامت، غیر از مرجعیت علمی؟ خیر، چون مفهومی نداره، چون امامت و ولایت تماما در وجود آقا امیرالمومنینه. کنز المال خبر 36476 رسول خدا فرمود پنجمین چیزی از خدا خواستم ای علی رهبر امت باشی تو و هدایت کنی به سوی بهش مردم را. کنز المال خبر 36480 موجب اوصای طبری مبارزه آقا امیرالمومنین در جمع مردم را قسم داد که ای مردم، اینجا این عقیل بیعت خدا کنه گوش کنه، ای مردم شما بودید که رسول خدا فرمود من آن اختیاراتی که داشتم در حدی است که مقدم هستم بر شما. آیا این قدرت رسول خدا من داد؟ 18 نفر برنشتن بکنن یا رسول ما شاهد بودیم یا علی. باز کنزل مال خبر 36-48-85 محاکمه اوتای تبریم آورده. امام علی استناد کرد به جمله پیامبر که آیا شما بودید که مرا اولا از شما بر شما معرفی کرد؟ باز 12 نفر بلند شدن و گفتن بله ما شهادت میدهیم. 36-4-91 که کنزل مال قال ابو هریره گفته راویان این حدیث همه قابل اعتماد هستند، در این حدیث چند روایت موجود است. پیامبر فرموده یعنی تو برادر من و پدر فرزندان من هستی، تو میجنگی به خاطر سنت من. سوال علی با چه کسی جنگی؟ با خانم عایشه، با معاویه، باز با چه کسی جنگی؟ با خوارج. همه اینا مدافع سنت پیامبر نبودن استاد هاشمی؟ فرمود هر کس در عهد من بمیرد گنج خداست و هر کس در عهد تو یا علی بمیرد در مسیر حق رفته. ما میگیم من ما تولم گرف امام زمانه ای ما تمیز شدن جاهلیه. اگر کسی بمیرد و امام زمان خودش رو نشناسه به مرگ جاهلیت برده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بسیار خوب، سپاسگزار آقای بهادری عزیز. نمونه بیننده هستن که اگه شبهه‌ای رو میشنوند میرن مطالعه میکنن و مراجعه میکنن. روایات خیلی خوبی هم امشب برامون خوندن، همیشه برامون میخونن، خدا خیرشون بده، انشالله دستشون درد نکنه. خب تلفن بعدی آقای عبادی از عمادی از قائم شهر. سلام شب بخیر. آقای عمادی سلام به شما.
سلام علیکم.
آقای عمادی با تلفن با ما صحبت کنید لطفا.
با تلفن دارم صحبت میکنم، صداتون ضعیف میاد. سلام علیکم.
و علیکم السلام جانم، بفرمایید.
حال شما خوب انشاءالله، عزیزوریتون قبول.
سپاس گذارم.
و خدمت جناب آقای هاشمی هم سلام عرض میکنید.
علیکم السلام و رحمت الله. آقای عمادی خیلی خوش
آمدید. عرضم به خدمت شما که این ایام شما تسلیت میگم در جواب این شبهه دوم که گفتن اون وقتی گفتی که شما جایی بیارید که کسی برای رسول اکرم عزاداری کرده یا نه. مگر حضرت زهرا خود رسول اکرم در عزای حمزه سید الشهدا عزاداری نکردن؟ به زنان نگفتن برای حمزه، اول برای حمزه سید الشهدا عزاداری بکنید، گریه بکنید، بعد بعدن برای کشته‌های خودتون در جنگ احد گریه بکنید. و دومی که خود حضرت زهرا در عزای رسول اکرم گریه نکردن که مردم مدینه اومدن خدمت حضرت تعمیر گفتن یا علی شما به فاطمه و حضرت زهرا بگید که یا شب گریه بکنه یا روز گریه بکنه. دومن گذاشتن آقا جون که مردم برای رسول اکرم و ائمه و اهل بیت رسول اکرم برای آقا رسول اکرم عزاداری بکنن، یا رفتن سر وقت صحیفه یا شمشیری گرفتن تو کوچه های مدینه که از مردم داشتن بیعت میگرفتن، کجا فرصت دادن به اهل بیت که برای رسول اکرم عزاداری بکنن؟ کجا فرصت دادن برای رسول اکرم گریه بکنن؟ با شمشیر و زور داشتن بیعت میگرفتن برای اولی و دومی؟ کجا فرصت اینو داشتن مردم برن عزاداری بکنن؟ یا از زور شمشیر باید بیعت میکردن یا فرار میکردن؟ و این آقای قاسمی هم یکم دیر به دنیا اومده، تقریبا 1200 سال دیر به دنیا اومده. این باید زمان معاویه به دنیا میومد که برای معاویه جعل حدیث میکرد. خدا خیلیتون بده، دستتون
درد
نکنه، خدا
حافظ. خدا حافظ. بله خدا حافظ شما. نظر بینندگان هست دیگه. خب استاد اگه نکته‌ای هست.
بله ببینید، باز هم عرض میکنم نکات جالبی هم گفتن آقای مادیری. در عزاد ما عرض کردیم، شما که میگید عزاداری نکردند و یا اینکه عزاداری بوده عطیست یا فلان، میگید منظورت عزاداری چی هست؟ خب پیامبر عزاداری کردن در داستان حمزه که بود، ما هم سابقا آوردیم منابعش کامل آوردیم که پیامبر فرمودن که و عمی حمزه لا بواکر، چرا عمای من حمزه کسی چرا گریه کن ندارد. گریه کردند، عزاداری کرد تا به امروز، دقت کنید، عزاداری بر حمزه تا به امروز ادامه دارد. عبدالله ابن عمر میگوید ده تا سال یادن سال تقریبا 60 هجری، ابن عمر میگه تا به امروز زنان انصار مدینه اگر کسی از نزدیکاشون فامیل مثلا ارحامشون از دست بدن فوت بشه، اول بر حمزه عزادار میکنن بعد بر میتشون. این ادامه داشت. پس عزاداری بوده و هست، اهل بیت عزاداری کردن. این که مثلا ابوبکر عمر و عزیز صحابه رفتن سقیفه و نیومدن عزاداری کنن، این دیگه عرضم خدمتتون که مشکل ما و مشکل عزاداری و هست عزاداری نیست.
یه افرادی هستن طبق اولویت دیدن که برن سراغ سقیفه، اولویت داره که تا بیان پیامبر رو تجهیز کنن، غسل بدن، کفن کنن، تشییع کنن پیامبر رو، نیومدن تشییع جنازه. خب یقینا اینها هم دنبال بحث عزاداری نیستن. شما هم نیستی، شما هم این آقای باب اگه بودید هم میرفتی توی سقیفه برای اون آقایون مثلا سینه چاک میکردی، سینه میزدید، نمیده برای پیامبر سینه بزنید یا عزاداری کنید. امروز هم همینطور، وقتی که ما گریه میکنیم برای امام حسین، پیامبر چون که گریه کرد، شما من واقعا تعجب میکنم آقای سوری، این آقای وهابی میان کارهای نکرده پیامبر رو به عنوان سنت تلقی میکنن و کارهای کرده پیامبر مثل گریه برای امام حسین رو بدعت میدونن. این که پیامبر مثلا فلان کار نکرد میگن این سنته، چرا؟ چون که نکرد. چیز خیلی خندداریه کارهای نکرده پیامبر رو به عنوان سنت تعریف میکنن و گریه پیامبر کارهایی کرده، کارهایی که پیامبر انجام دادن رو اینا رو به عنوان بدعت معرفی میکنن. آقا چرا شما گریه میکنی؟ این بدعته. خب چرا بدعته؟ خب پیامبر گریه کرد برای امام حسین، من که تابع پیامبر هستم، من که تابع سنت پیامبر، خب گریه کنم برای امام حسین. میگن نه این بدعته، پیامبر حق داره بر حسینش گریه کنه ها، ولی شما حق نداری گریه کنید. این چی شد؟ این شد، این خود این حرف خودش بدعته. این نشون میده که اینا مرض دارن، غرض با غرض ورزی میان. ولی هر آدمی شما الان برید غرب شرق، هیچ کم نمیگه آقا چرا اینا گریه میکنه. خب اینا به یاد حسین ابن علی امام حسین که یکی از شخصیت های اسلامی هست دارن گریه میکنن. فقط این وهابیا اینا میسوزن آقا اگه گریه ما رو ببینن و نمیدون چیشون میشه میسوزن.
یه دوستی هم نوشته که سوالی که داشتم اینه که مگه همین وهابی ها برای خانواده خودشون که از دست میدن گریه نمی کنن؟
اونها عرضم خدمتتون که سم میگه این هم بدعته از الله اساسا. اینا اصلا اینا مشکل روانی دارند، احساس عاطفه مسائل که اصلا ندارند.
همینه دیگه، داعش کجا
که میاد چه بچه شون چه بزرگشون میان سر میبرن، همینطوری بچه 7-8 ساله رو سر میبرن تو دیگ میذارن میپزن، چه کار میکنن؟ طبق دار اینا برای امام حسین میخوان گریه کنن. اینها والله اگر زمان یزید بودن والله قسم میومدن تو لشکره ابن سعد به جنگ امام حسین. اینهایی که میان میگن که آقا مثلا همین آقای قاسم و دیگران میان یزید رو تبرئه میکنن، آقا یزید آدم خوبیه، آدم فلان، اینها والله اگه بودن بیاری یزید میرفتن و علیه امام حسین خروج میکردند.
بله دیگه، رسما برگشتن گفتن که آقا امام حسین اشتباه کرده. نمیدونم ابن عباس گفت و این یکی گفت و اون یکی گفت نه رو من برات نمیدونم امان میگیرم از این حرف. آره. امام حسین اشتباه کرد.
اونایی که تخطئه میکنن امام حسین رو، اینا عرضم خدمتتون که اصلا با سنت پیامبر، با خود پیامبر هم مشکل دارند. من یک سوال میکنم از این آقای وهابی، یک روایت بیاید شما که این همه استدلالتون بر نفیه، یعنی تا حالا اصلا تا حالا دیدید مثلا آقا لپتاپ بیارن نشون بدن آقا مثلا این کتاب هست، صفحه هست، دلیل هست، اما الان تو همین برنامه چقدر صفحه و چقدر کتاب و چقدر منبع نشون دادید؟ اونا یک بار هم نشون یه بیان آقا صفحه نشون بدن. چیکار میکنن؟ بعضیاش میرن از اینترنت مطالب نوشته شده رو، تقطیع شده و تحریف شده میانه میگه میگم مثلا در کتابشه، بازم بعدن تماس میگیره بعضیش هم میگه آقا چقدر شما دروغ میگید، این اصلا تو کتاب شیعه نیست، چرا دروغ میگید؟ اینا که اهل منبع و مصدر و کتاب اینا نیستن، منتها دلیلشون اینه که آقا دلیل بیار، چون که دلیل فقط علمشون همین، دلیل بیارید، مدرک بیارید، فلان بیارید، خودشون هیچ. من از همین آقای وهابی تحدی میکنم، میگم که ده ها روایت در گریه کردن پیامبر برای امام حسین است، ده ها روایت هست بحث این که پیامبر خاک کربلا رو بوسیدند، خاک کربلا استشمام کردند، جبرائیل آورد، پیامبر در روز عاشورا در ابن عباس در خواب دید پیامبر اومده کربلا، خون امام حسین اصحابش رو جمع میکنه. این همه روایات در رسای امام حسین رو گریه کردن پیامبر امام حسین. خب یک روایت برام بیارید که پیامبر رو کرده به امام حسین گفته حسین جان نرو کربلا، حسین جان با یزید در نیفت، حسین جان تو اشتباه میکنی، یزید برحقه. خب پیامبری که روز و شب میگه این حسین کشته میشه، گریه کرد، خاک کربلا و بوسی، این همه پیامبر چرا یک بار هم نگفت آقا حسین تو اشتباه میکنی نه یزید؟ چون تعیین تکلیف نکرد، بلکه بالاتر از این پیامبر دستور دادند و سفارش کردند و توصیه کردند اصحابشون به نصرت و یاری امام حسین. و اساساً یکی از کسانی که بعضی از کسانی که اومدن در کربلا به یاری آقا سید الشهدا سلام الله علیه، بچه اساسی بود بر اساس توصیه و سفارش خود پیامبر صلی الله علیه و آله، چون که پیامبر فرمودند اون هم اومد و یاری کرد امام حسین صلوات الله سلام علیه. پس شما که یا میایید میگید که امام حسین در اشتباه کرده، یک روایت بیاد که پیامبر به مثلا امام حسین یا به کسی گفته که بله حسین اشتباه میکنه و حق با یزید هست. یک حالا انشاءالله من روایتش هم میارم که عرضم خدمتون که خود پیامبر صلی الله علیه و آله به یاری امام حسین سلام الله علیه دعوت کردن انشاءالله. اینم میارم.
خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر. ساعت 11 و 10 دقیقه است. دوستان عزیز بیننده همچنان با ما باشید، تلفن بزنید، فرصت داریم، تقریبا در 20 دقیقه فرصت داریم. زمان تکرار برنامه هم زیرنویس شده براتون، 6 و 10 دقیقه صبح هست و ساعت 1 و نیم بعد از ظهر. بله. به وقت ایران و افغانستان ساعت 6 و 10 دقیقه صبح و 1 و نیم بعد از ظهر میتونید تکرار برنامه رو ببینید. شبتون بخیر، با ما باشید، بریم اتاق فرمان برمیگردیم.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دبا، غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. صحن و سرای تو، ایوون طلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. بزم عزای تو، روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دبا، غریب نینوا، از صف نوکرات منو نکن جدا. قسم به گیسویت، به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا. من اسمم دبا،
بله بسیار خوب، شبتون بخیر، ایشالله که زیارت با معرفت کربلا نصیب همه شما دوستان عزیز بیننده بشه. خب با استاد هاشمی همراه هستیم و قرار شد روایتی رو استاد به ما نشون بدی، درسته؟
بله بله. ببینید فقط یه فرصت
چند ثانیه که من بتونم نشون بدم خدمتتون. بله.
بعد من یه نکته رو عرض کنم.
بله.
آماده هست باید؟ خب باش، حالا بعدن صحبت می‌کنم.
ببینید کتاب البدایه و النهایه آقای ابن کثیر دمشقی چاپ عربستان هست، در جلد 11 ام این کتاب، الجزء الحادی عشر، جلد 11 ام این کتاب، یاد در صفحه 571 این کتاب روایت نقل میکند. سمعت انس بن الحارث، انس بن الحارث یقول سمعت رسول الله، پیامبر شنیدم که فرمود ان ابنی هذا، پسر من، این پسر من حسین، یقتل به ارض یقال لها کربلا، در یک سرزمین کشته میشود که به اون گفته میشود کربلا. فمن شهد منکم ذلک، پس هر کس حاضر باشه، شاهد باشه اون روز رو، فلینصر، پس به یاری حسین بیاید، برود به یاریش بشتابد. قال فخرج انس بن الحارث الى کربلا، این آقای انس بن الحارث از صحابه پیامبر هم به خاطر همین رفت کربلا، فقتل مع الحسین، با امام حسین هم شهید شد. پس این یک نمونه از نمونهایی که افرادی که اینها اومدن به یاری امام حسین سلام بر اساس گفته پیامبر. خب پیامبر هم به یاری امام حسین دعوت کرد، گریه هم کرد. آقایون وهابی بیاید جواب بدید این مطالب رو، بفهم.
بله، تلفن داریم دوستان، تلفن آماده است. بله، آقای طالبی از تبریز، سلام به شما، شب بخیر.
الو.
سلام آقای طالبی.
سلام علیکم،
خیلی خوش آمدید جانم.
خسته نباشید قربان،
سلامت باشید.
علیکم السلام و رحمت الله.
ابتدا سلام عرض میکنم خدمت حضرت ولیعهد عطی الله تعالی فرجه الشریف، سلام عرض میکنم خدمت آقای هاشمی دامت برکات.
علیکم السلام، ممنون، متشکر آقا.
عرض کنم خدمتتون که این وهابی را، این وهابیای جمله میخواستم بگم، اول این وهابیا که حدود 2300 سال پدید اومدن، خود این چیزی که وهابیت رو ساخته و پرداخته کرد از طرف برادرش و پدرش مطرود شد و به یه کشور دیگه ای رفت و بعد از این که پدرش فوت کرد برگشت. یعنی این که خود برادر و پدرش هم ایشون رو قبول نداشتن. این که عبدالعزیز و چی بود نمیدونم اسمش رو دقیقا. از دوران خدمتون که این آقایی که وهابیت رو ساخته و پرداخته کرده کسی بوده که قبل از اون وهابیت نبوده. یه نفر اومده نشسته وهابیت رو ساخته پرداخته کرده، چرا؟ فقیه بوده، چی بوده ایشون؟ ایشون یه کسی بودن دچار بیماری های قلبی روحی بودن، کینه عجیبی نسبت به حضرت علی علیه السلام داشتن و از همین کینه و بیماری های قلبی و روحی این وهابیت ساخته و پرداخته شد و دست یهودی هم تو این مسئله حتماً هست. دوم این که تاریخ رو چه کسانی نوشتن؟ بعد از فوت پیامبر صلی الله اولین حدیث جعلی رو چه کسی ساخت؟ چه کسی با استناد به یهودیت گفت که مساجد نباید قبر پیامبر تو مسجد باشه؟ اینا چه کسی اولین حدیث های جعلی رو ساختن؟ چه کسانی تاریخ رو نوشتن؟ تاریخ همینجوری ما عقل اینو میرسونه که تاریخ توسط حاکمان تحریف شده، مخصوصا حاکمانی که دیگه مثل مروان که خطبه نماز رو معمولا بعد نماز میگن، ایشون اومدن خطبه رو قبل از نماز ارائه دادن، برای چی؟ برای اینکه حضرت علی رو سب میکردن تو خطبه، چون مردمی که تو بیعت ایشون بودن، چون دوست نداشتن حضرت علی سب بشه و قبول نداشتن سب حضرت علی رو، اون مردمی که با اینا بیعت کرده بودن، خود اون مردم، به همین دلیل چون گوش نمی کردن به همین دلیل خطبه رو آورد قبل از نماز. تاریخ حضرت علی علیه السلام حکومت اسلامی تشکیل داد، حضرت علی علیه السلام خودشون من ظالم نیستم، آزادی بیان مطلق، خب مطلق آزادی بیان بوده. بعد حضرت علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین، اینا این شرایط به وجود نیومد که حکومت اسلامی تشکیل بدن و مورد ظلم و مظلوم واقع شدن، مورد ظلم واقع شدن، پس وقتی که حکومت تشکیل ندادن، حکومت به دست چه کسانی؟ به دست کسانی مثل معاویه که تو طرق و شوارع مردم رو میگرفتن، میگفتن خال امتیه بلا. بهتره به جای اینکه اصلا گریه تو فطرت آدمه، کسی که فطره گریه نکنه خدا تو قلبش جایی نداره. من نمیدونم اینها الان جای خوشحالیه، برای اینکه این طرح سوالات نشون میده که انقدر در مقابل دریای علم و اقیانوس زهد حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام اینا عاجز موندن که اومدن به طرح چنین سوالات مزخرفی میپردازن.
آقای طالبی
جانم،
ما چون بیننده دیگه ای هم روی خط داریم، اگه اجازه بدید تشکر بکنم از شما تا اینجا. با شما خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم، ممنونم از لطفتون، خدا یادتون باشه انشاءالله.
ارادتمندم، سپاسگزارم آقای طالبی عزیز، خدا نگهدار شما، خداحافظ. جناب آقای خانزاده بیننده بعدیمون، سلام و شب بخیر.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ضمن سلام و سلام خدمت شما استاد گرامی، ضمن عرض خسته نباشید، مطلبی که میخوام خدمتتون عرض کنم به دست بشید. بله صدا میاد؟
بله بفرمایید آقای خانزاده.
مطلبی که میخوام خدمت عرض کنم، علت مخالفت این شبکه‌های وهابی با عزاداری و سالگرد شهادت پیامبر ائمه نه به خاطر اسلام و جلوگیری از بدعت در اسلام، بلکه به خاطر فراموشی مردم است به نظر من. چون اینا میخوام با فراموش کردن این عزاداری ها و این مطالب جلوگیری کنن از زنده نگه داشتن اسلام، همونجور که امام رحمت الله فرمودن که محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. اینا با اصل اسلام مخالفن، به خاطر این نظر شخصی بنده است.
بله، نکته دیگه ای داری؟
نه میگم اصلا به غیر از این قضیه به نظر من اصلا گرفتن سالگرد اصلا یک حرکت انسانی است که این جماعت اصلا از دایره اسلام که چرز کنن، به نظر من از دایره انسان هم بدورن.
بله بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون، سپاسگزارم. و تلفن بعدی ما از کانادا هست. علی آقا از کانادا، سلام شب بخیر.
سلام سلام عرض خدمت موضوع بزرگوار و کارشناس عزیز، امیدوارم که انشاءالله سالم و سلامت باشید.
سلامت باشید جانم. علی آقای مقدار صداتون رو باید با کیفیت بشنوید.
چشم، من الان درستش میکنم، نبخشید. دو تا سوال داشتم خدمت شما. سوال اول این بود که میخواستم بپرسم، من یه جایی با دوستان نشسته بودیم، ایشون از من پرسیدن، گفتن که در رابطه با توسل و میعتار ما مثلا از پیامبر اکرم و دلایل قرآنی و اینا به توسل به حضرت رسول الله در زمان حیات ممات رسیدیم، ولی نسبت به ائمه اطهار بقیه ائمه اطهار از کجا مثلا اسنادی داشته باشیم که از پیامبر نقل شده باشه که میتونین به اینها توسل، دقیقا واژه توسل داشته باشیم؟ این یک. و دوم این که من امروز واقعا کلندر و این تقویم و اینا رو که میدیدم واقعا مونده بودم که امروز من باید ناراحت باشم برای عزای امام مجتبی علیه السلام یا خوشحال باشیم برای ولادت امام کاظم علیه السلام. اینم یه مورد دیگه بود اگر لطفونه جواب بدیم. تشکر از شما، انشالله که سالم و سلامت باشیم.
مورد اول شما متوجه شدید؟
بله بله
بله، بسیار خوب، سپاسگزار آقای علی آقا، خیلی ممنون. با ما از طریق تلویزیون همراه باشید و سپاسگزارم. دوستان تقریبا 4-5 دقیقه از برنامه‌مون باقی مونده، تماسام خیلی زیاد هست، باید معذرت خواهی بکنم. کسایی که پشت خط موندن بریم سراغ پاسخ‌ها. استاد بفرمایید.
ببینید، در موضوع توسل ما اساسا یک قاعده عامی داریم طبق آیه وابتغوا الیه الوسیله. توسل کردن به هر عبد صالحی صحیح است و جایز است. هر کسی که شما اونو در اون یک صلاحی میبینید میتونید بهش توسل کنید، چه زنده باشه چه مرده. توسل کردن به ائمه، توسل کردن به صالحین، توسل کردن به بعد از صحابه، مثلا توسل کردن به حضرت سلمان، عمار، ابوذر، توسل کردن به بعد از صحابه ائمه، توسل کردن به هر شخص صالحی میشود به اون توسل کرد.
و هیچ گونه دلیل بر نفع این مطلب هم نیست. و در روایات ما هم در ادعیه ما هم زیاد نسبت به این مطلب هم هست. مثلا در کتاب صحیفه سجادیه از آقا امام سجاد سلام الله علیه، در صحیفه سجادیه هست، در رشد، حالا من اینو به صورت چون که وقت هم نیست، در دعای ماه بارک رمضان اذا دخل شهر رمضان، خب در صفحه 185 تا برسد به صفحه 188 دقت کنید، اللهم انی اسالک، توسل خدای از تو میخواهم و متوسل میشم به حق، به حق هذا الشهری، به حق شهر یعنی ماه رمضان، و به حق من تعبد لک، و به حق هر کسی که در ماه رمضان اطاعت و عبادت تو را به جا بیاورد، من ابتدائه الى وقت فنائه، از روز اولی که ماه رمضان تشریع شد تا روز آخر دنیا هر کس در این ماه عبادت کرد من به اون توسل میشم، من ملک قربته، چه فرشته و ملک مقرب باشد، او نبی نرسلت یا پیامبر باشد، او عبد صالحین اختصاصت او ان تصلی علی محمد و آله الی آخر صلی الله علیه. خب توسل کردن به عباد صالحین این در واقع جائز هست و هیچ گونه دلیل بر نفع این مطلب هم نیست و در روایات ما هم الا ما شاء الله این مطلب هم اومده. پس این نسبت به سوال اول، توسل کردن به اهل بیت علیهم الصلاة والسلام هم در کتاب کافی در جلد دوم، هم اینا ملاحظه بفرمایید، در کتاب کافی الاصول من الکافی در جلد دوم این کتاب شریف هست، چاپ دارالکتب الاسلامیه، مرحوم کلینی حدیث رو نقل می‌کنه در صفحه 582 جلد دوم، 500 روایتش هم صحیح السند هست، علی بن ابراهیم عن نبی، عن ابن ابی عمر، عن معاویه، میگوید که قال لی ابو عبدالله یا معاویه، اما علمت ان رجلا، یک آقای اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام و گفت که من دائما مستجاب نمیشه هر چه دعا میکنم، حضرت فرمودن که دعای سریع الاستجابه رو بلدی بخونی؟ گفت ما هو، قال قل، این دعا رو بخوان، اللهم اني اسالك باسمك العظيم الاعظم الاجل الاكرم المخزون المكنون النور الحق البرهان، تا میرسد به صفحه بعد، و اتوجه اليك، توسل میکنم، بله، اتوجه اليك، دقت کنید، اتوجه اليك بمحمد، متوسل و رو میکنم سمت تو خداوند به واسطه چی؟ به محمد و اهل بیته، اسالك بهم، بك و بهم، به حق تو و به حق اینها، ان تصلي على محمد و آل محمد و ان تفعل بكذا. پس این هم از امیرالمؤمنین علیه السلام است. روایت و توسل اونقدر زیاد هستند در منابع متوسل کردن به ائمه علیهم السلام، توسل کردن به هر عبد صالحی که حالا دیگه یک وقت مفصلی نیاز هست. اما نسبت به مطلب دوم، دع به علمای شیعه، فقهای شیعه، چه از قدیم این بود، چه در قم، چه در نجف، از قدیم که در روز هفتم ماه صفر شهادت امام حسن مجتبی رو می گرفتند، این هم در منابع هم هست. و اما موضوع ولادت امام موسی بن جعفر صلوات الله و سلام علیه، طبق نظر بعضی از محققین این در دورهای بعضی از شاهان قبل به خاطر بعضی از مصالح سیاسی اینو پایه‌گذاری کردن و مطرح کردن، و الا ولادت هم نبود، و ولادت آقا موسی بن جعفر سلام الله در ماه صفر نیست، بلکه در ماه صفر هفتم شهادت است. و اگر چنانچه تعارض بشود، مثلا بعد فرض این که یک روایت دارم که ولادت هست و شهادت هست، یقینا شهادت مقدم است، خصوصا شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، که فضل و مرتبت و منزلتشون از آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه هم بالاتر و بیشتره.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون استاد، باید خداحافظی بکنیم، خیلی لطف کردید، سپاسگزاریم به خاطر حضور شما و استفاده کردیم، انشالله بشه در هفته های بعد هم باز در خدمتتون باشیم. و البته خب روزهای پیش رو هم که اربعین رو داریم و
شاید هم نباشیم، ولی انشالله برنامه بعد اگر باشه و اون خدا به ما عمری داد، انشاءالله هستیم خدمت شما، انشاءالله ببینیم خدمت... چی میشه، انشاءالله تا بعد
انشاءالله در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز بیننده خیلی ممنونی به خاطر حضورتون امشب، برنامه ما اندکی بعد، نمیدونم فردا یا پس فردا، بارگذاری میشه توی سایت شبکه جهانی ولایت. بخش آرشیو برنامه ها برید، میتونید برنامه رو دانلود بکنید و مراجعه بکنید. معذرت میخوایم از اونایی که زنگ زدن نتونستیم در خدمتشون باشیم یا فرصت نبود که بیشتر بتونیم بهشون وقت بدیم. میتونید پیامک بفرستید، زنگ بزنید و نظر، انتقاد یا پیشنهادتون رو حتما درباره برنامه بگید. و پنجشنبه هم ساعت 10 شب به وقت تهران در خدمت شما خواهند بود دوستان ما با برنامه فرکانس تاریکی. سه شنبه ها و پنجشنبه ها 10 تا 11 به شب این برنامه پخش میشه و تقدیم شما دوستان عزیز. شبتون بخیر، در پناه خدا باشید. خداحافظ. اللهم صلی